الله مخلصين له الدين ولو كره المشركون ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر پیامبر خاتم حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و طاهرینش. شنوندگان محترم، همیهنان عزیز و ارجمند، حضور شما سلام عرض میکنم. شب بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری 21 شبکه رادیوی معارف همراه باشید. تشییع پیکر مطهر یادگاران مکتب خمینی در مازندران. پیکرهای پاک و مطهر 10 شهید گلگون کفن دوران دفاع مقدس امروز در شهرهای بهشهر، قائمشهر، آمل، محمودآباد، چالوس و رامسر به صورت خودرویی تشییع و خاکسپاری شدند. 8 تن از این شهدا گمنام هستند و 2 تن از این شهدا با هویت هستند که در شهرهای قائمشهر و محمودآباد تشییع و به خاک سپرده شدند.
اصلا مازندران رو یه صفای دیگه دادن، یه حال هوای دیگه گره. شهدایی که زندن میبینن، به خود حضرت زینب سلام الله علیها، این انقلاب به زودی زود وصل میشه به انقلاب امام زمان.
بیام اینجا تا ثابت کنم ما که در 80 این برخلاف اون چیزی که فکر میکنن ما این انقلاب قبول نداریم. نه اتفاقا ما اومدیم که ادامه دهنده راه همین شهدا باشیم.
ادامه خبرها. موزه هنر ایران و مجتمع فرهنگی موزه سردار آسمانی با حضور رئیس دفتر رهبر معظم انقلاب به طور همزمان به بهره برداری رسید. حجت الاسلام و المسلمین محمدی گلپایگانی در این آیین با اشاره به پاسخ رهبر معظم انقلاب به نامه اخیر رئیس بنیاد مستضعفان در خصوص آماده سازی 6 موزه بزرگ و ارزشمند از سوی این بنیاد افزود، مقام معظم رهبری تاکید کردند حفظ و صیانت از موزه های متعلق به جمهوری اسلامی و ملت ایران کار با ارزشی است و لازم است امکانات بازدید آحاد مردم از این موزه ها فراهم شود. 2 نیمه شعبان در سال 1400 ضرورت توجه ویژه به موضوع مهدویت را افزایش می دهد. تولیت مسجد مقدس جمکران گفت در سال 1400 در طول یک سال ما بر اساس تقویم 2 نیمه شعبان در پیش داریم که این مسئله باید بهانه برای توجه ویژه به مهدویت و جریان سازی در این امر باشد. حجت الاسلام رحیمیان در نشست هماندیشی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی وظیفه دستگاه‌های فرهنگی و اطلاع رسانی را در توجه به مهدویت تعیین کننده دانست و بر اجرای برنامه‌ها با محوریت مردم و فعالیت آنها تأکید کرد. معاون صدای رسانه ملی بر کار جهادی در راه نشر معارف دین تأکید کرد. آقای بخشی‌زاده امروز در جمع مدیران رادیو معارف با اشاره به دیدار رئیس رسانه ملی با مراجع معظم تقلید و ابراز رضایت آنان از برنامه‌های رادیو معارف گفت رضایت مراجع و علما از این رسانه دینی وظیفه شما را سنگین‌تر کرده است و باید فعالیت‌ها رنگ و بوی جهادی به خود بگیرد. پیش از سخنان معاون صدای رسانه ملی، آقای کاویانی مدیر رادیو معارف نیز گزارشی از فعالیت‌های این شبکه ارائه کرد و گفت نوآوری در برنامه سازی برای افزایش مخاطب و شناسایی کارشناسان برجسته حوزه‌های علمیه از اقدامات اساسی این شبکه در جهت ارتقای برنامه‌های معارفی است. حکایت یک عمر آزادی بخشی. سید اسدالله جولایی، مدیر عامل ستاد دیه، بیش از 11,000 روز از زندگیش صرف آزادی زندانیان جرایم غیر عمد شده است.
نعمتی که قیمت ندارد.
خانم سلام.
خوبه؟ آزاد شدم.
داستان زندانیانی که تبهکار نیستن.
من الان حدود یک سال از 1/5/98 زندانم به علت بدهی مهریه.
رفتیم ضمانت کردیم، چک برش دادیم، دو تا قسط داده بود، دیگه هم نرفته بود دنبالش.
و ستادی که در 31 سال فعالیت خود بیش از 140,000 زندانی جرایم غیرعمد را به آغوش خانواده هایشان بازگردانده است. آقای جولایی، مدیرعامل ستاد دیه کشور:
آزادی بیش از 140,000 نفر از زندانیان نیازمند جرایم غیرعمد از زندانها طی 3 دهه که ستاد داره خدمت میکنه. دو، کاهش آسیب های روانی و اجتماعی ناشی از حضور زندانی در زندان. سه، کاهش آسیب ها و ناهنجاری های اجتماعی مترتب بر خانواده این قبیل زندانیان. چهار، کاهش جمعیت کیفری زندان ها و در نتیجه صرف جویی در هزینه های سازمان زندان ها.
در حال حاضر ستاد دیه در راستای حمایت از زنان زندانی، پویش زندان جای مادران نیست را در دست اجرا دارد.
زمان شدن دیه آقا که بدهکار بودن، اون آوردم زندان، گفتم ندارم بدم، گفت من نمیتونم، پولم ها میخوام.
خیلی سخت میگذره با آدم، جای مناسبی برای خانوم نیست اصلا.
امسال هم که این قضیه رو زندان جای مادران نیست الان داره کار میشه. چند ساله که ستاد دیه برای آزادی خانم ها کار میکنه و این هم بارها در مصاحبه ها، در سخنرانی ها، در استان ها عرض کردم که خانم ها نرین دست چک بگیرین. دست چک کسی باید بگیره که پشتوانه مالی داشته باشه.
همچنان شنونده بخش خبری 21 شبکه رادیویی معارف هستید. همایش بین المللی قره‌باغ 17 ربیع فردا به همت مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم برگزار می شود. در این همایش رهنمودهای رهبر معظم انقلاب در مورد حل منازعه قره‌باغ بررسی و تبیین خواهد شد. رهبر معظم انقلاب این رهنمودها را برای حل بحران قره‌باغ در سخنرانی 17 ربیع الاول سال جاری برای پایان دادن به درگیری های خونین و حل قطعی مسئله قره‌باغ بیان فرمودند. در این همایش شخصیت های برجسته علمی و دینی ایران و جمهوری آذربایجان و منطقه قفقاز حضور خواهند داشت. توزیع 4400 دستگاه چادر میان زلزله زدگان سیسخت. رئیس جمعیت هلال احمر با تاکید بر اینکه عملیات امداد در زلزله سیسخت یکی از سریع‌ترین عملیات‌های این جمعیت بود، تاکید کرد اگر سپاه و نیروی انتظامی نبود، امکان توزیع مناسب چادر در سیسخت فراهم نمی‌شد. آقای همتی با بیان اینکه در مدت زمان 2 ساعت در منطقه زلزله سیسخت حضور پیدا کردیم، گفت همپوشانی دست اندرکاران کمک به زلزله زدگان هم خوب بود و بسته های معیشتی و کمک های امدادی بین زلزله زدگان به خوبی توزیع شد. اهدای 5500 جلد کتاب به مخاطبان طرح رواق کتاب. در قالب طرح فرهنگی رواق کتاب، بیش از 5500 جلد کتاب به مخاطبان کودک، نوجوان، جوان و بزرگسال حرم مطهر امام هشتم علیه السلام اهدا شد. این طرح را معاونت تبلیغات اسلامی آستان قدس رضوی از اواسط امسال تا کنون در راستای عمق بخشی به سطح معرفتی زائران و افزایش سرانه مطالعه کتاب برای آنان اجرا می‌کند. معرفی، رونمایی و نقد و بررسی کتاب با حضور نویسندگان، قصه گویی برای کودکان و جلسات شعرخوانی از مهمترین برنامه‌های این طرح است. و آخرین خبر این بخش این که یارانه طرح زمستانی کتاب با استقبال مردم 50% افزایش می‌یابد. مشاور اجرایی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت برای طرح زمستانی کتاب مبنا را بودجه 4 میلیارد تومانی در نظر گرفتیم، اما در صورتی که این طرح با استقبال مواجه شود، می‌توانیم یارانه را تا سقف 50% افزایش دهیم. آقای اسماعیلی افزود اجرای طرح توزیع یارانه کتاب از طریق کتاب فروشی ها توانسته است تا حد زیادی به بقای زنجیره فعالان حوزه نشر کمک کند. طرح زمستانی کتاب تا 16 اسفند در سراسر کشور برگزار می شود. در پایان با آگاهیتان می‌رسانم فردا دوشنبه 11 اسفند 1399 هجری شمسی برابر است با 17 رجب 1442 هجری قمری و 29 فوریه 2021 میلادی، نیمه شب شرعی امشب به افق قم 23:38 دقیقه، از آن صبح فردا 5:14 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6:36 دقیقه خواهد بود. شنوندگان گرامی، بسیار سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با بخش خبری 21 امشب شبکه رادیوی معارف و با اعلام ساعت 21:10 پایان این بخش خبری رو اعلام میکنم. شب بخیر.
الو، سلام علیکم.
آقا چطوری؟
آقای دکتر ارادتمندم.
من تونست کنم که امشب میخواییم برای گفتگو خدمتتون باشیم.
مجری برنامه تا چند لحظه دیگه با شما صحبت میکنم.
گفتگوی 21.
شب مخاطبان ارجمند گفتگوی 21. گفتگوی
فرهنگسازی دو تا پایه وجود داره، یکی مردمه یکی مسئول.
این هست که لبنان تفکیک بشه، حزب الله خل اصلاح بشه.
اصلا آقای مهندس من با شما کامل
میذارم. دل و عقل دقیقا در متن دینه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. شب مخاطبان ارجمند گفتگوی 21، گفتگوی شبانگاهی رادیو معارف، به خیر و نیکی باشه. انشاءالله عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه شما عزیزان بزرگواران در هر کجا که مخاطب این گفتگو هستید. بنده جواد امامی هستم، به اتفاق همکارانم آقای مهدی کاظمی تهیه کننده و جناب سعید رحیم صدا بردار، گفتگوی 21 امشب رادیو معارف رو تقدیم حضورتون میکنیم. خب، بحث ازدواج یک سنت مهم نبوی است که در جامعه اسلامی و جامعه اهل بیتی هم بایستی بهش اهتمام ویژه بشه و خب حالا شاید به خاطر برخی از مسائل، برخی از آسیب ها، شاید روند این کار هم در جامعه ما هم تا حدودی کند شده باشه. حالا بسیاری از فعالان و دلسوزان و مؤسسات مرتبط با این جریان تلاش میکنن که به حال در این زمینه نهضت ملی تأمین و ترویج ازدواج رو چیز کنن، از جمله ستاد ملی نمتا که همون نهضت ملی تأمین و ترویج ازدواج هست، تلاش هایی در این زمینه داره. امشب با جناب وحدت الاسلام و المسلمین سید محمد تقی امامی مدیر عامل ستاد ملی نمتا در این باره گفته میکنم. آقای امامی سلام، شب شما بخیر باشه انشالله.
سلام علیکم و رحمت الله، درود بر شما و همه شنوندگان عزیز رادیوی فخیم معارف. تبریک و تهنیت ماه رجب و اعیاد سعید ماه رو بحضر همه عزیزان دارم.
متشکرم. حاجی امامی، میشه بفهمید با چه روی کردی، چه اهدافی در خصوص این طرح هست و این طرح اصلا از کجا شروع شده، از کی شروع شده و چه اهدافی رو براش تعریف کردید؟
عرض محضر مبارکتون که مؤسسه از زهرا علیها سلام الله از سال 65 با لطف و همت بلند مراجع عالی قدر گذشته و معاصر فعلی تأسیس شده و در سه محور امور فرهنگی و اجتماعی جوانان و امور خیریه با 18 هدف پیگیر برنامه های مرتبط با این اهداف بوده که یکی از مهمترین شاخص های مهم برای این فعالیت بحث جوانان و ازدواج بوده. لکن در دهه 90 با توجه به وضعیت کاهش شدید این از محضرتون که جمعیت و پایین آمدن نرخ جمعیت در کشور، طرح موضوع محضر مراجع عالی‌قدر و نخبگان و بزرگان و مسئولین شد. جلسات متعدد و همایش‌های پی در پی رو در شهرها و استانهای مختلف داشتیم تا اینکه منجر به صدور فتاوا و نظرات مهم مراجع عالی‌قدر شد. رهبر بزرگوار
بله
ادام الله دله الوارف در سال 91 در دیدار کارگزاران نظام و همچنین در سال 92 در دیدار با اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی فرموده بودند که وقتی انسان درست به عمق جمعیت فکر می‌کند تن او می‌لرزد و این مسئله جمعیت هست که باید جدی گرفته شود. و جمعیت جوان کشور دارد کاهش پیدا می کند. تعبیر ایشون این بود که یک جایی خواهیم رسید که دیگر قابل علاج نیست، یعنی مسئله جمعیت از آن مسائلی نیست که بگوییم حالا 10 سال دیگر فکر میکنیم، نه
درست.
اگر چند سال بگذرد وقتی نسل‌ها پیر شدن دیگر قابل علاج نیست. مراجع دیگر هم به همین شکل حضرات آیات صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، سبحانی، مظاهری، علوی گرگانی و سایر مراجع عالی قدر هم در فتاوایی بحث ضرورت و لزوم ورود همه مردم رو در عرصه تسهیل ازدواج و فراوانی جمعیت و نسل بیان داشتن. این توصیه ها و فتاوا منجر به ایجاد نهضتی تحت عنوان نمتا شد که مخفف نهضت جهادی ملی ترویج ازدواج و تکثیر جمعیت ولایت مدار از زهرا علیه السلام.
از کی شروع شد این آقای امامی؟
شروع این نهضت از سال 93 بود و به حمدالله در طول این سالیان گذشته کار به شکل ملی و شبکه کشوری جلو رفته. در 4000 مسجد کشور بنا هست که انشاءالله این طرح صورت فراگیر انجام
قرار هست یا از سال 93 شروع شده؟ وقتی وقتی از سال 93 یعنی
شروع شده
و مساجد جدید وارد این سازوکار میشن
توسعه پیدا کنه. بله الان هم در 31 استان فعالیت شروع شده، لکن برنامه ریزی ما طبق ابلاغی که وزارت کشور به استانداری ها داشت این بود که تمام شهرهای بالای 20,000 نفر درش نمایندگی ایجاد بشه که هنوز به تراز 400 شهر نرسیده ایم و همچنین مساجد برخوردار که امام جماعت، مأمومین و ساختار مسجد، خادم مسجد، ظرفیت مسجد برای این حرکت جهادی قابل تطبیق هست، از 85,000 مسجد 4,000 مسجد انتخاب شدند.
خب.
اینها هم با 12 مأموریت، با 12 کارگروه بنا شد که به این نهضت بپیوندند که تعداد زیادی از اینها الان ورود پیدا کردن ولی در حال تکمیل هست.
بسیار خوب. گفتگوی 21 امشب رادیو معارف داره با جناب دکتر سار مسلم سید معطایی امامی، مدیر عامل ستاد ملی نمتا، نهضت ملی تامین و ترویج ازدواج صحبت میکنه در خصوص ترویج سنت حسنه نبوی برای ازدواج و قرار شده که 4000 مسجد تراز اول کشور هم وارد این جریان بشه. اگر شما شنونده عزیز هم نکته خاصی دارید، سوالی دارید، حتما یا هر حرفی دارید میتونید با شماره پیامک 30553 با همکاران من در رابطه می رادیو معارف در میون بذارید. آقای امامی چه اتفاقی میفته در این نهضت و مساجد چه کار میخوان میکنن و اصلا شما طرحتون از چی شروع میشه به کجا ختم میشه؟
در این طرحی که در حال اجراست هر مسجد به عنوان یک قرارگاه جهادی تعریف شده که امام جماعت فرماندهی این قرارگاه رو داره.
بله.
امنای محترم مسجد اعضای این قرارگاهن و نمازگزاران و اهالی منطقه اطراف مسجد تا شعاع مسجد تراز دیگر کارگزاران این قرارگاه هستند. 12 کارگروه در هر مسجد
درست
فعال می شود.
خب.
اولین کارگروه پایش آماری مجردین رو داره.
درست.
به اولویت بانوان در این کارگروه می تونن مؤثر باشن. ما بدانیم اولا چه تعداد از آمار جمعیتی کشور ما مجردن، چرا مجرد ماندن و چگونه می شود از تجرد اینها رو خارج کرد.
خب.
کارگروه دوم از محصول تلاش کارگروه اول که آمار رو به دست میارن و اطلاعات به دست میارن کفیابی و همسانگزینی رو عهده‌دار میشه که معمولا چون مسجد محور هست این طرف با شناسایی محلی این افراد خیلی کار آسان و روان جلو خواهد رفت. در مرحله سوم بحث مشاوره و زمین سازی ازدواج در قبل از ازدواج، حین ازدواج و بعد از ازدواج توسط مشاورین صورت میگیره که معمولا در مساجد تراز و برخورداری از این مشاورین هم در سطح بالا وجود داره.
خب
این سه کارگروه محور اصلی این نهضت رو دنبال میکنن، اما کنار این سه کارگروه کارگروه دیگری عهده‌دار تأمین جهیزیه میشود. کارگروه پنجم تسهیل اجراء مراسم ازدواج رو در قالب پدیده نوین که تمام هزینه های سنگین ازدواج رو کاهش میده اون عهده‌دار میشه. کارگروه ششم فرهنگ سازی در تقلیل مهریه و جهیزیه. یکی از مشکلات امروز ما مهریه های سنگین و جهیزیه های کمرشکن هست. فرهنگ سازی برای اینکه ازدواج هرگز مستلزم مهریه سنگین و جهیزیه بالا نیست، این فرهنگ سازی به عهده کارگروه ششم هست. در کارگروه هفتم تأمین مسکن، چه به صورت موقت و چه به صورت دائم در قالب جهاد مسکن سازی صورت میگیره. معمولا تو هر محله مسکنهایی که ظرفیت پذیرش جوانان مزدوج جدید رو داشته باشند خصوصا برای اهالی محل فراهم هست. در کارگروه بعدی حل اختلاف و مصالحه و اصلاح ذات البین، یعنی جلوگیری از طلاق شکل میگیره. این کارگروه هشتم یکی از کارگروه های بسیار حساس امروز ماست، به خاطر اینکه آمار طلاق کشور ما هم متاسفانه
بالاست،
رو به افزایش بالاست. ما از سال 87 تا 97 آمار سه برابری طلاق رو متاسفانه پشت سر گذاشتیم. در کارگروه دهم ما شاهد کارآفرینی و اشتغال هستیم که برای جوانانی که ازدواج نکردن اونها به خاطر نداشتن کار است، این گروه فعالیت میکنند. کارگروهی که عنوان فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی داریم، مسجد به عنوان پایگاه پمپاژ مطالب مثبت و مفید در محله انتخاب شده با توجه به حجم وسیع هجوم بیگانگان در فضاهای مجازی که محصولش تغییر سبک زندگی به شکل غیر اسلامی است، مسجد حضور فعالی رو در اصلاح این قصه داره. در یک کارگروهی ما فرهنگ و تبلیغات محل رو تقویت میکنیم. آخرین کارگروه ما هم که دوازدهمین کارگروه هست کارگروه توانمندسازی اقتصادی طرح نمتاز. بالاخره در هر مسجد ترازی در اطراف این مسجد
خوب
افراد توانمندی هستند که اینها دعوت میشن که این کارگروه و به توانمندسازی اقتصادی این طرح کمک میکنن.
انشالله آقای امامی، حالا این واقعا یه طرح ایدئال کاملا، چقدر خودتون عملیاتی میبینید در همه این کارگروه ها این که اتفاق بیفته؟
ببینید مساجد مانند سازمان های مردمی و حاکمیتی که متفاوت ورود پیدا میکنن به میدان عمل، اینا هم ظرفیت هاشون متفاوت هست. مسجدی داریم ما که در حال حاضر توانسته است بیش از 8000 جوان رو ثبت نام کنه و جذب بکنه که بالای 2000 ازدواج رو در این مدت ثبت.
خب مگه چند تا اینطور مسجدی داریم جوای امامی در سطح کشور؟
ما معتقدیم باید مساجد ما به صورت عمومی این شکلی عمل بکنند، اما با نهایت تأسف همه مساجد ما این ظرفیت رو ندارن، ولی باید داشته باشن. وقتی که رهبر بزرگوار ما در توصیه به یکی از وعاظ محترم کشور می‌فرمایند که اولین موضوع مهم برای مخاطبین شما افزایش جمعیت است و تعابیری دارن که واقعا بسیار بسیار قابل توجه است که اگر شما به این امر نپردازی پیر شدن کشور، کم شدن نسل جوان در چند سال بعد حتما اتفاق خواهد افتاد. این نمازگزاران، مؤمنین و مردم کشور، حتی در جلسه کنفرانس خبری ازن سوال کردم شما برای غیر اهالی مسجد چه پیامی دارید. من عرض کردم بحث فقط دینی نیست، بحث ملی است. ما اگر در آینده جمعیت نداشته باشیم دیگر کشوری با این اقتدار نخواهیم داشت. اگر جمعیت نباشه رویش نخواهد بود، پویش نخواهد بود، صنعتی، تولیدی و هیچ گونه رونقی در کشور دیگه اتفاق نخواهد افتاد.
و آخرین سوالی که برای اصلا برای توی کارگروه اول و اینا مثلا دلایل مثلا عدم ازدواج جوانان رو در همون حیطه مسجد طراز بررسی میکنید، مثلا رو گفتگوی صورت میگیره باشونی که برای ترغیب بشن، چه اتفاقی میفته؟
قطعا ما 32 تا سوال طراحی کردیم در مراجعه به هر خانه و خانواده که در این 32 تا سوال خیلی شسترفته مشخص شده که چرا اینا ازدواج نکردن و چگونه میتوانن ازدواج بکنن. گره هایی که در ازدواج جوانان هست و این مطالبه گری ها برطرف میکنه. بسیاری از اینها دیده شده است که با مراجعه و مطالبه گری سرور بزرگوار. ببینید یکی از مشکلات بزرگ ما در جامعه امروزی این است که امر به معروف و نهی از منکر یا به تعبیر دیگر مطالبه گری در ظرفیت هایی که در جامعه وجود داره به تاب نسیان سپرده.
ما یک دقیقه فرصت داریم جناب امامی.
من فقط تقاضام از همه مردم، از همه مؤمنین، از رسانه ها و بزرگانی که صاحب تریبون هستن اینه که در این شرایط یک پویش ملی فراگیر و وسیعی رو برای رفع این مشکل در دستور کار خودشون قرار بدن. به اعتقاد من هیچ مهمی به اندازه این بحث افزایش جمعیت و تاثیرگذاری در ازدواج امروز متوجه کسانی که میتوانند ورود به این میدان پیدا بکنند مطرح نیست، کما اینکه مراجع ما هم تکلیف شرعی و فتوای جهادی در این خصوص صادر فرمودند.
بسیار خوب، متشکرم. گفتگوی من بود با جناب دکتر اسلام و مستمی سید معتقی امامی، مدیر عامل ستاد ملی نمتا، مخفف نهضت ملی تامین و ترویج ازدواج و فعالیت هایی که با محوریت 4000 مسجد در سراسر کشور برای ترویج و تأمین بحث ازدواج جوانان تدارک دیدن. ممنونم آقای امامی، براتون آرزوی سلامتی موفقیت میکنیم. انشاءالله باز هم در ماها و هفته های آینده سعی میکنیم رصد بکنیم و باز هم با شما بازخوردهای این طرح انشاءالله بررسی کنیم. ممنون که با
همراه شما و مخاطبینتون هم کمال تشکر و تقدیر رو دارم. از همه شما التماس دعا دارم.
متشکرم. خدا نگهدارتون و ممنونم از دوستان از شنونده که تا این لحظه گفتگو 21 رادیو معارف رو پیگیری کردن. شب خوب آرامی بهتون آرزو میکنم. شب بخیر. خدا نگهدار. التماس دعا.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي
از جناب جواد امامی و آقا مهدی کاظمی همکاران عزیزم در گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف تشکر میکنم. گفتگوی 21 رو تقدیمتون کردن. رسیدیم به لحظات پایانی بخش دوم برنامه ها. بنده رضا حبیبی به اتفاق دوستانم آقایان علی اصغر شرفی تهیه کننده، سعید رحیمی صدا بردار و اکبر شاهواروقی هماهنگ پخش با تون خداحافظی میکنیم. آخرین برنامه که تقدیمتون میشه امیر جانها نام داره، حجت الاسلام دکتر حسینی باقرآبادی از توصیف مولا علی علیه السلام در کتاب ارزشمند و گرانسنگ نهج البلاغه برامون خواهند گفت. انشالله که همیشه در مسیر حضرات آل الله علیهم صلوات الله خصوصا وجود مقدس و نورانی امیر المؤمنین یعصوب الدین امام علی علیه السلام باشیم. هرچه گفتیم جز حکایت دوست در همه عمر از آن پشیمانیم. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
امیر المؤمنین مولا علی علی،
هر مجلسی که جمع شدید فضیلت علی را گفتید، ملائکه به شما احاطه میکنند.
مروری بر اوصاف حضرت امام علی ابن ابی طالب علیه السلام در نهج البلاغه.
امیر جانها
امیر المؤمنین مولا علی امیر المؤمنین.
بسم الله الرحمن الرحیم. دنیا بدون مهر علی محوری نداشت، بی حب او